دا خبری مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. ورستۍ خبری مجله زما همکار احمد حنایش تاسو وړاندې کوي. حنایش صاحب ستریم شي.
سلامت بشین آقای وصال، شما هم خسته نباشین. سلام، به این مجله خبری شبانگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. مطالب و موضوعات مهم خبری را برایتان گرد آورده ایم و در این نیم ساعت پیش رو من احمد حنایش مجری برنامه به همکاری تکنیکی عبیدالله عبید میزبان شما خواهیم بود. پیش از این که داشته های جا داده شده در این برنامه خبری را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم ستار فروغ به شما پیشکش میکند.
با کشته شدن تمامی حمله کننده ها درگیری در هتل انترکانتیننتال در کابل بعد از چاشت امروز به پایان رسید. صدر اعظم ترکیه میگوید نیروهای کشورش در ادامه عملیات بر ضد جنگجویان کرد سوریه سرحد را عبور کرده و وارد خاک سوریه شدند و یک محکمه عراق یک زن آلمانی مراکشی الاصل را به خاطر پیوستن به گروه دولت اسلامی و داعش به اعدام محکوم کرد. تفصیل اخبار. وزارت داخلی افغانستان میگوید که با کشته شدن هر شش حمله کننده درگیری در هتل انترکانتیننتال در کابل به پایان رسید. مهاجمین مسلح دیشب بر این هتل حمله کردند و درگیری الا پس از ظهر امروز ادامه داشت. وزارت داخله گفته است در این حمله حداقل 5 غیر نظامی به شمول یک شهروند خارجی کشته شدند و 9 تن دیگر به شمول 6 پلیس زخم برداشتند. سخنگوی وزارت خارجه اوکراین در توییتر نوشته است که یک شهروند این کشور در این حمله کشته شده است. برخی رسانه ها تعداد تلفات این حمله را بیشتر از این گسترش دادند. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخلی افغانستان که بعد از ظهر امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد در مورد چگونگی این رویداد گفت:
گزارش های ابتدایی نشان میده که از قسمت شمال این هتل اول داخل آشپزخانه میشن و بعد از او داخل سالون منزل اول میشن و از امیجا اینا درگیر میشن با نیروهای امنیتی افغانستان و افرادی هم که اکثرش از افغانای ما شهید شده و یا از خارجی ها کشته شده در این منزل اول است.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان و ریاست اجرایی این کشور در اعلامیه های جداگانه این حمله را محکوم کردند. جان باس سفیر امریکا در کابل در یک خبرنامه گفته است حمله بر هتل انترکانتیننتال در کابل را با شدیدترین الفاظ محکوم میکند. در این خبرنامه گفته شده که حکومت و مردم امریکا در مبارزه با تروریسم و تلاش برای برقراری صلح و امنیت در افغانستان در کنار حکومت و مردم این کشور قرار دارند. از سوی دیگر یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیست این حمله را که مسئولیت آن را طالبان مسلح به دوش گرفتند محکوم کرده است. 8 فرد ملکی امروز در انفجار یک ماین در ولسوالی گلران ولایت هرات کشته شدند و یک تن دیگر زخم برداشت. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنیه هرات به رادیو آزادی گفت موتر این افراد با یک ماین کارگزاری شده در کنار سرک برخورد کرد. ولیزاده افزود:
در نتیجه انفجار ماین متاسفانه 8 تن از هموطنان ما شهید میشن، یک تن دیگر هم شدیداً زخم برمی‌دارد. تمام کسانی که شهید شدند و یک تن دیگر که زخمی شده افراد موتی هستند.
مقام های محلی ولایت ننگرهار میگویند دو خبرنگار رادیو تلویزیون دولتی در حمله مردان مسلح ناشناس در ولسوالی بتیکوت زخمی شدند و راننده آنها کشته شده است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت وضعیت صحی زخمیان قناعت بخش است و در شفاخانه مرکزی شهر جلال آباد تحت تداوی قرار دارند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه میگوید نیروهای کشورش سرحد را عبور کرده و وارد خاک سوریه شدند. نیروهای ترکیه عملیات نظامی را بر ضد جنگجویان کرد سوریه آغاز کردند. رسانه های ترکیه گزارش دادند که یلدرم امروز گفت قوای ترکی وارد منطقه افرین سوریه شدند. کنترل این منطقه در دست ملیشه YPG کرد سوریه است. تعداد سربازان ترکیه که در این عملیات سهم دارند مشخص نشده است. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. یک محکمه عراق یک زن آلمانی مراکشی الاصل را به خاطر پیوستن به گروه دولت اسلامی یا داعش به اعدام محکوم کرد. سخنگوی قوه قضاییه عراق امروز گفت این شهروند جرمنی به خاطر اشتراک در حمله ها علیه قوای امنیتی و فراهم آوری حمایت لوجستیکی به گروه تندرو داعش محکوم شده است. این زن که از او نام برده نشده است می تواند در برابر این فیصله محکمه استیناف خواهی کند. وی پارسال در جریان جنگ در شهر موصل عراق از سوی نیروهای این کشور بازداشت شد. سخنگوی قوه قضاییه عراق گفت این زن با پیوستن به داعش اعتراف کرده و گفته است که با دو دخترش از جرمنی به سوریه رفت بود و سپس وارد عراق شد. هر دو دختر وی سپس با شورشیان مسلح ازدواج کردند. و عبدالله دوم پادشاه اردن نگرانیش را مبنی بر این تصمیم امریکا که بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخته است ابراز کرد. و امروز در دیدار با مایک پنس معاون رئیس جمهور امریکا در عمان گفت بیت المقدس همانطور که برای یهودان اهمیت دارد برای مسلمانان و مسیحیان نیز حائز اهمیت است. به گفته پادشاه اردن بیت المقدس کلید صلح در منطقه بوده و کلیدی است که به مسلمانان قوت می‌بخشد تا به طور مؤثر با افراطیت مبارزه کند. مایک پنس این تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا را تاریخی خواند و گفته است اداره امریکا به سرگیری تلاش‌های صلح میان اسرائیل و فلسطین متحد می‌ماند. وی گفته است که امریکا به اردن به عنوان یک بازیگر مرکزی می‌نگرد. معاون رئیس جمهور امریکا فردا از اسرائیل دیدن خواهد کرد و در کنار ملاقات با صدر اعظم بنیامین نتانیاهو در پارلمان اسرائیل نیز سخنرانی خواهد کرد.
بله، تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا هم معرفی عناوین داشته های برخی از مطالب جاداده شده در این مجله خبری شبانگاهی رادیو آزادی. از پیامد جریان درگیری‌های ناشی از حمله به هتل اینترکانتینیتال معلومات تازه ارائه خواهیم داشت.
متاسفانه 6 پلیس ما مجروح، 3 ملکی ها مجروح و از تلفات تا اکنون آنچه که ما گزارش داریم 5 نفر کشته شده.
مقامات امنیتی کابل میگویند تدابیر امنیتی هتل اینترکانتینیتال به دوش نیروهای دولتی نبود.
در حد مقامات بالای کار صورت گرفته. ما در جریان از دیگر نبودیم، فقط مقدر بالاخره اطلاع یافتیم که یک شرکت خصوصی دافت 3 هفته پیش تدابیر امنیتی ساعت گرفته بود.
در رویدادهای جهانی خواهیم گفت که شبه نظامیان کرد در شمال سوریه در واکنش به عملیات اردوی ترکیه به سوی یک شهر سرحدی این کشور راکت فایر کردند. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان و افغانستان را نیز برایتان گرد آورده ایم. با رادیو آزادی باشید. در مورد وقوع حمله بر هتل اینترکانتینیتال و تلفات و پیامد این حمله معلومات تازه از این رویداد را همکار ما حدیث پردیس گردآوری کرده و در برنامه قبلی از وی پرسیدم که جزئیات تازه در این مورد چی است؟
بله، آنایش صاحب سخنگوی وزارت داخله نجیب دانش کنفرانس مطبوعاتی داشت و در این کنفرانس مطبوعاتی آخرین جزئیات با رسانه شریک ساخت. طبق آماری که آقای دانش به رسانه گفت که 5 نفر در حمله کشته شده، 9 نفر زخمی است و در زخمی ها 3 نفر ملکی هستند و 6 نفر هم از قطعات خاص که وضعیت صحیشان بهتر است. از آقای دانش پرسیده شد که چطور در تدابیر جدی امنیتی که هتل اینترکانتیننتال داره 6 مهاجم که به گفته خودش که 6 مهاجم بوده میتونه که خود برسانه به این هتل. گفت که مهاجما از تاریکی شب استفاده کرده و از راه شمال هتل به هتل داخل میشه و زیادترین تلفات هم در سقف اول یا در منزل اول هتل وارد میشه. و به گفته آقای دانش در کشته شده ها 1 یا 2 نفر خارجی است، اما گفت هنوزم زود است که در این مورد جزئیات نهایی را به رسانه گفت که زود است جزئیات نهایی را شریک ساخت. که یک قسمتی از صحبت های آقای دانش با شنونده بشنویم.
بیش از 160 تن از هموطنان ما که در داخل هتل بودن اینا نجات داده شدن. 41 تن اتباع خارجی در هتل بود که همگیشان در یک ساحه مسون در نیمه های شب انتقال داده شدند. متاسفانه 6 پلیس ما مجروح، 3 ملکی ها مجروح و از تلفات تا اکنون آنچه که ما گزارش داریم 5 نفر کشته شده.
بله یانایش صاحب، در کنفرانس مطبوعاتی سوالای زیاد پیش خبرنگارا بودن و مطرح شدن که جواباتش قناعت کننده نبود. مثلا موضوع اولی که 6 مهاجم چطور میتونه به این صاحب شدت امنیتی که محافظت امنیتی دارد داخل شوه، چنانچه پیش گزارش‌های موجود بود که این مهاجمان تانسته از طریق موتورهای شیشه سیاه به اینجا داخل شوه، و از این گونه دیگر سوالا هم بوده. و مسئله ضعف استخباراتی مطرح بوده که به یک بخشش سخنگوی وزارت داخله اقرار کرد و گفت که باید ایره پذیرفت که مشکلات موجود است، اما هنوز زود است که مشکل اصلی در کجا بوده. و باید یک چیز یادآور شوم که تقریبا 21 روز پیش مسئولیت تامین امنیت هتل اینترکانتیننتال به یکی از شرکت های خصوصی داده میشه، شرکت های خصوصی کمپانی های خصوصی امنیتی که و کاملا تامین امنیتی ساحه از طریق نمی کمپانی به پیش برده می شد که به گفته آقای دانش تحقیقات اگر ثابت شد که سهل انگاری صورت گرفته، در مطابقت با قوانین افغانستان برخورد صورت می گیره.
خب در موردی که هرچند گفته شده که کسایی که زخم برداشتن از نیروهای امنیتی حالتشان خوب است، اما در مورد کشته شده ها هویتشان، تعداد کسایی که از افراد ملکی کشته شدن داخل هتل از افغان ها و خارجی های کشته شدن، در مورد هویتشان روشن معلومات تازه چی است؟
بله امی سوال دقیقاً مطرح هم شد. 6 نفرشان از که زخمی شدن قطعات از نیروهای قطعات خاص بوده، به گفته آقای دانش 3 نفر هم ملکی بوده. و اما گزارش های وجود داشته که در بین کشته شده ها 2 پیلوت هم موجود بوده که وقتی از آقای دانش سوال شد در این رابطه گفت که هنوز هم تحقیقات جریان داره. اما گزارش هایی که بر رسانه اجتماعی درس کرده بود دو یکی از قنسول افغانستان در پاکستان و همچنان یک کارمند شورای عالی صلح و همچنان تعداد دیگری هم یعنی تصاویرش بر رسانه درس کرده که گویا در این حمله کشته شده. اما
در مورد هویت خارجی ها،
هویت خارجی ها گفتن که یکی یا 2 نفر خارجی ها کشته شده، اما یکی کی ها هستند در رابطه چیزی نگفت. و یک چیز باید یادآور شوم که مسئولیت این حمله را طالبان به عهده گرفته.
بله همکار ما حدیث پردیس بود که موضوع پیامد و جریان حمله به هتل کانتینیتال را دنبال کرده بود و با تفصیل بیشتر گزارش داشت. اما قماندانی گارنیزون کابل میگوید مسئولیت تامین امنیت هتل اینترکانتینیتال بدون در جریان قرار دادن آنان به یک شرکت خصوصی امنیتی سپرده شده است. افضل امان امروز همچنان به رادیو آزادی گفت به همین اساس هنگام حمله مهاجمان به این هتل هیچ نیروی دولتی در محل موظف نبودند. از سوی دیگر منشی کمیسیون امنیت داخلی پلیس جرگا میگوید سپردن مسئولیت امنیت این هتل و شرکت خصوصی غیر قانونی است. همکار ما نصرت پارسا با جزئیات گزارش دارد.
هتل اینترکانتیننتال در شهر کابل 3 هفته پس از آن مورد حمله قرار میگیرد که مسئولیت تامین آن به یک شرکت خصوصی واگذار شده است. افضل امان قماندان گارنیزیون کابل میگوید آنان از بردن مسئولیت امنیت این هتل به شرکت خصوصی در جریان قرار نداشتند. اما قرارداد تامین امنیت با شرکت خصوصی از سوی کدام نهاد صورت گرفته است؟ آقای امان در این باره میگوید
در حد مقامات بالای کار صورت گرفته، ما در جریان دیگر نبودیم، فقط مقدر بالاخره اطلاع یافتیم که یک شرکت خصوصی دافت 3 هفته پیش تدابیر امنیتی ساعت گرفته بود.
قماندان گارنیزیون کابل تایید میکند که هنگام حمله مهاجمان به این هتل نیروهای امنیتی دولتی در ساحه موظف نبودند. آقای امان همچنان میگوید از حمله به اینترکانتیننتال به گارنیزیون کابل اطلاع قبلی از کدام نهاد کشفی داده نشده بود. وایس احمد برمک وزیر داخله نیز به رادیو آزادی گفته است که مسئولیت تامین امنیت هتل اینترکانتیننتال به بخش خصوصی امنیتی سپرده شده، اما وی در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. این در حالی است که به گفته وزارت داخلی افغانستان حوالی ساعت 9 شب گذشته 4 مهاجم مسلح وارد این هتل شدند و 12 ساعت در برابر نیروهای افغان مقاومت کردند. به گفته این وزارت در این حمله 5 تن به شمول یک خانم خارجی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. تا هنوز مسئولیت این رویداد را گروه بردوش نگرفته، اما در اعلامیه وزارت داخلی این حمله به شبکه حقانی نسبت داده شده است. حدود 6 سال قبل نیز در حمله مهاجمان مربوط به گروه طالبان در این هتل دست کم 20 تن کشته شدند. پس از آن حمله ظاهرا این هتل تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داشت. از این هتل در کنار مردم عام شمار از مقامات افغان و اتباع خارجی نیز استفاده می کنند. سفارت آمریکا پیش از این در اطلاعیه‌ای گفته بود که بر اساس گزارش نهادهای اطلاعاتی احتمال وجود دارد که افراد گرایان در چند روز آینده بر یکی از هتل‌های کابل حمله کنند. در همین حال یک منبع معتبر امنیتی که به دلیل حساس بودن موضوع نخواست از وی نام بگیریم به رادیو آزادی میگوید شب گذشته مهاجمان از راه آشپزخانه وارد هتل اینترکانتیننتال شدند. به گفته منبع تدابیر امنیتی بیشتر در راه‌های ورودی عمومی هتل اتخاذ شده بود و مسیری که مهاجمان وارد هتل شدند به گونه شدید امنیت آن گرفته نشده بود. در همین حال شکیبا هاشمی منشی کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت اطلاع ندادن به گارنیزیون کابل از سپردن مسئولیت امنیت هتل به شرکت خصوصی ناهماهنگی میان نهادهای امنیتی را نشان می‌دهد و همچنان سپردن بخش امنیت این هتل به شرکت خصوصی را غیرقانونی می‌خواند.
این موضوع خیلی نگران کننده است و اینکه ما هم به عنوان عضو کمیسیون امنیت داخلی در این قسمت ما هم اطلاع و آگاهی نداشتیم. ما به همین معتقد بودیم که وقتی که شرکت‌های خصوصی لغو شده شاید هیچ کسی دیگر حاضر و آماده نشوند تا آنچه که خلاف قانون است عمل کنند. اما هتل کانتیننتال کسایی که فی‌الحال این را به قرارداد گرفتند واقعا اینا نقض قانون کردند.
اما نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی میگوید بررسی ها درباره چگونگی ورود مهاجمان به هتل اینترکانتیننتال جریان دارد. به گفته وی در صورتی که مشخص شود در بخش تامین امنیت هتل بی پروایی صورت گرفته غفلت کنندگان مورد بازپرس قرار خواهند گرفت. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
بله و هرچه معلومات تازه تر در مورد رویداد حمله بر هتل کانتیننتال بخصوص در مورد ارقام تلفات در لابلای برنامه به شما بیشتر خواهیم گفت. تلفات بجا مانده از حمله بر هتل اینترکانتیننتال بیشتر از ارقامی است که به گفته بعضی از منابع که وزارت داخله از او یاد میکنه. تلفات در حال تغییر است که ما در لابلای برنامه تازه ها را خدمتان پیشکش خواهیم کرد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
هیئت اداری ولسی جرگه همکاری استخباراتی امریکا و پاکستان در مبارزه جاری با تروریسم را مهم خوانده میگوید اگر این همکاری از بین برده برود و عواقب ناگوار خواهد داشت. عرفان الله عرفان منشی دومین جرگه امروز به رادیو آزادی گفت برای پاکستان لازم است تا مسئولیت خود را در امر مبارزه با تروریسم ادا کند و همکاری استخباراتی خود را نیز آغاز نماید. این اظهارات در حالی مطرح می شود که وزارت دفاع پاکستان اخیرا گفته است در حال حاضر هیچ همکاری استخباراتی میان امریکا و پاکستان در امر مبارزه با تروریسم وجود ندارد. بازم همکار ما نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
هیئت اداری ولسی جرگه میگوید مبارزه با تروریسم کار یک کشور نیست و ضرور است تا تمام کشورهای منطقه به خصوص پاکستان در این بخش مسئولیت خود را ادا کنند. عرفان الله عرفان منشی دوم این جرگه روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت همکاری های استخباراتی امریکا و پاکستان در بخش مبارزه با تروریسم ضروری و مهم است. اگر در بخش مبارزه با تروریسم همکاری های استخباراتی پاکستان با امریکا و افغانستان موجود نباشد، بدون شک پناهگاه های تروریستان که در پاکستان هستند از بین بردن آن مشکل خواهند بود. این عواقب ناگوار خواهد داشت. پاکستان باید در این بخش مسئولیت خود را ادا کند و معلومات استخباراتی را شریک کند. این اظهارات در حال مطرح می شود که خرم دستگیر وزیر دفاع پاکستان در صحبت تازه‌اش با بخش اردوی رادیو صدای آمریکا گفته است در حال حاضر میان آمریکا و پاکستان هیچ گونه همکاری عملی امنیتی و استخباراتی موجود نیست. در همین حال هیئت اداری ولسی جرگه می گوید پس از فشارهای آمریکا بر پاکستان این کشور همکاری‌های استخباراتیش با آمریکا را به حالت تعلیق درآورده است. این در حال که آنتونیو گوترش سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد روز شنبه در نشست فوق‌العاده شورای امنیت این سازمان که درباره افغانستان برگزار شده بود گفت مبارزه در برابر تروریسم در منطقه تنها مسئولیت افغانستان نیست. وزارت دفاع افغانستان میگوید پاکستان در بخش مبارزه با تروریسم مسئولیت خود را ادا کرده و در این بخش با تعهدات خود عمل کند. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت برای پاکستان لازم است تا در بخش مبارزه با تروریسم با جامعه جهانی به خصوص آمریکا معلومات استخباراتی خود را شریک کند.
پاکستان باید در مقابل با تروریست‌ها و دهشتگرها آنچنان که شوراها و محلاتشان در آن طرف خط فرضی دیورم دستن رسالت خود در برابر دنیا اجرا بکنه، چیزی که دنیا اکنون در منطقه بخاطر به وجود آوردن از او بخاطر تأمین از او کوشش میکنند.
برخی کارشناسان نظامی به این باورند که لانه های تروریسم در پاکستان بوده و به استخبارات آن کشور مشخصند. کابل خان تدبیر یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت اگر پاکستان به گونه صادقانه درباره لانه های تروریستان معلومات استخباراتی را شریک کند بدون شک در امر مبارزه با تروریسم تاثیرات زیاد خواهد داشت.
بله و از کابل به بلخ می رویم. حتی محمد نور والی پیشین بلخ گفته است که در مذاکرات حزب جمعیت با ارگ ریاست جمهوری فیصله نهایی شورای رهبری جمعیت را خواهد پذیرفت. حتی محمد نور این اظهارات را در دیدار با هیئت شورای رهبری حزب جمعیت و صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه در مزار شریف ابراز داشته است. جمعیت اسلامی پیشنهادات 12 ماده ای را با منظور کنار رفتن عطا محمد نور از سمت والی بلخ به ارگ پیشنهاد کرده است که به گفته اعضای این حزب بر سر شمار زیادی از این موارد موافقت هم شده است. مجیب رحمان حبیبزاده همکار ما از بلخ گزارش می‌دهد در این مورد.
عطا محمد نور والی پیشین بلخ در دیدار با اعضای شورای رهبری حزب جمعیت گفته است که تصمیم نهایی این شورا در مورد ببقا و یا هم کنار رفتنش از مقام ولایت بلخ را خواهد پذیرفت. بیش از 10 تن از اعضای شورای رهبری حزب جمعیت بر ریاست صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه کشور شب گذشته با عطا محمد نور والی پیشین بلخ در مزار شریف دیدار کردند. دکتر حفظل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ و از نزدیکان سیاسی عطا محمد نور در صحبت با رادیو آزادی گفت که محور بحث این دیدار تداوم مذاکرات جمعیت با ارگ ریاست جمهوری بود. حدید که از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد، اما گفت که آقای نور در این دیدار گفته است که تصمیم نهایی را شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی خواهد گرفت و وی با آن موافقت خواهد داشت. دکتر افضل حدید میگوید که جمعیت اسلامی با ارگ ریاست جمهوری روی 12 مورد خواسته های عطا محمد نور مذاکرات را به پیش میبرد که بر اکثر از موارد آن هر دو طرف موافقت کردند. آقای حدید گفت:
خب اینا یک پیشنهادات 12 ماده‌ای داشتن، فکر میکنم که روی یک تعداد مقدار زیادی از پیشنهادات موافقت داره و روی یک تعداد دیگه هم هنوز بحث ادامه داره. نظرش این است که اونمو چیزی برای خود نخواست ولی بلخ ولی بلخ فکر داشتن که جمعیت اسلامی میگیره ما او مورد تایید من
ترس بیولا فطرت معاون سخنگوی حزب جمعیت اسلامی سفر هیئت شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی را به بلخ تایید نموده و گفتگوهای هر دو طرف را مختص به مسائل درون حزبی حزب جمعیت اسلامی می داند. با آنکه حزب جمعیت اسلامی از ادامه مذاکراتش با ارگ ریاست جمهوری خبر می دهد، اما ریاست جمهوری افغانستان مشکل به میان آمده سیاسی میان دولت مرکزی و عطا محمد نور را یک مسئله کوچک سیاسی دانسته و می گوید که به زودی حل خواهد شد. هارون چخانسوری معاون رئیس دفتر ریاست جمهوری دیروز بر رسانه ها گفت که مشکل ارگ با عطا محمد نور به زودی حل می شود. عطا محمد نور والی پیشین بلخ بانک استعفاش توسط رئیس جمهور محمد اشرف غنی حدود 1.5 ماه قبل منظور شده است، اما وی بر ابقایش در این سمت تاکید می ورزد. آقای نور بارها گفته است که در صورت استفاده قوه قهریه برای برکناری وی از این سمت، حکومت با عمل مشابهی از هواداران وی مواجه خواهد شد. کارشناسان مسائل سیاسی عدم کنار رفتن عطا محمد نور از کرسی مقام ولایت بلخ و هشدار به حکومت مرکزی را بغاوت در برابر به حاکمیت نظام مشروع در کشور می دانند. ادیب قیاسی آگاه مسائل سیاسی در رابطه می گوید:
عدم کنار رفتن عطا محمد نور از سمت ولایت بلخ و تهدید حکومت مرکزی یک نوع بغاوت است که این موضوع حاکمیت حکومت و همچنان مشروعیت حکومت از زیر سوال می برند.
اخیراً عطا محمد نور در دیدار با هواداران خود استعفاش را مشروط به استعفای رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی دکتر عبدالله دانسته است. مجیب رحمان حبیبزاده، رادیو آزادی، مزار شریف.
و از مزار شریف به کندز می رویم. مقام های قماندانی امنیه کندز می گویند که در طی 6 ماه گذشته حدود 75 تن را به اتهام انواع جرایم جنایی از ساحات مختلف این ولایت بازداشت کرده اند. در این مورد همکار ما اجمل آریان از کندز گزارش دارد.
پلیس کندز در طی 6 ماه گذشته 75 تن را به اتهام انواع جرایم جنایی بازداشت کردند. مقام های قماندانی امنیه کندز می گویند که پلیس این ولایت در طی 6 ماه گذشته 75 تن را به اتهام انواع جرایم جنایی در ولایت یاد شده بازداشت کردند. کندز در زون شمال شرق یکی از ولایت های نامن کشور شمرده می شود و افزون بر آن این شهر برخی اوقات شاهد انواع جرایم جنایی نیز می باشد. سامونوال ویسدین تلاش مدیر عمومی مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی کندز به روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این افراد در پیوند به قضایای قتل، سرقت، مجروحیت، اختطاف و انواع جرایم از ساحات مختلف شهر کندز بازداشت شدند.
تعداد هفت تن از مجرمین متکرر یا در قضایای قتل، سرقت، مجروحیت یا دست داشتند توسط پلیس دستگیر شد و فعلا تحقیقات ما در رابطه جرا دارم و همچنان از جمله دو قاتل یک نزدیک خارم شهر به شکل بیرهمان به قتل رسانده بود ما را دستگیر کردیم و فعلا تحت نظارت ما قرار
آقای تلاش بیان نمود که دوسیه های افراد بازداشت شده پس از بررسی پلیس به ارگانهای عدلی و قضایی سپرده شده اند. از سوی هم باشندگان کندز نیز از این اقدام مدیری عمومی مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی این ولایت در خصوص بازداشت افراد مجرم استقبال میکنند. میلاد و جمشید دو تنی از باشندگان شهر کندز در این خصوص به رادیو آزادی چنین گفتند:
در این وقت مشاهده هستیم که چندین قضیه را عامل سوی جنایی و کشف و بررسی کردن و عاملین قضیه را تحت بررسی و در مبعث فرستادن. بنان بازم از کسایی که در راس هستند خوشمند هستند که امنیت بیشتر بسازند.
دولت یک آرامی را داره، فسق فساد اگه میکنه اینا بدر یک آرامی باشه، علاقهش دخترها را مردم غرض نگیره، در کوچه ها مردم دخترها را پیش میکنه. مردم شکایتش در قماندانی برآمد، گارنیزون شهری بیادر کلش پیش کرد.
پلیس کندز در حالی از بازداشت 75 تن به اتهام قضای مختلف در این ولایت خبر می‌دهد که پیش از این باشندگان این ولایت از افزایش قضای قتل، سرقت‌های مسلحانه، اختطاف و دزدی‌های منازل در داخل شهر این ولایت ابراز نگرانی کرده بودند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز. 9 8 7.
انتقال کننده با استفاده از
میدشت گرنه‌ای
مجلس به دولت
هشدار میده. ایمان سندن
دو مسئله بنیادی: آزادی سیاسی و آزادی.
My grandmother Ruth Sheila
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
بله، و می پردازیم به پخش یکی از رویدادهای مهم جهانی. شبه نظامیان کرد در شمال سوریه در واکنش به عملیات اردوی ترکیه به سوی یک شهر سرحدی این کشور راکت فایر کردند. این حمله راکتی در حالی صورت می گیرد که نیروهای ترکی بعد از 2 روز بمباران پی هم امروز برای دور ساختن شبه نظامیان کرد مورد حمایت آمریکا از منطقه افرین در شمال سوریه عملیات جدید را راه انداختند. همکار ما سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر در این مورد.
مقامات ترکیه میگویند شبه نظامیان مظنون کرد در سوریه چند ساعت بعد از آغاز عملیات اردوی ترکیه در منطقه زیر تصرف این شبه نظامیان در شمال سوریه به سوی یک شهر ترکیه از آن سوی سرحد راکت فایر کردند. محمد تیکین ارسلان، والی شهر کلیس، گفت 4 راکت اوایل امروز در این شهر سرحدی اصابت کرد که در نتیجه یک نفر سطحی زخمی شد و 2 خانه و 1 دفتر تخریب گردید. او افزود که توپخانه اردوی ترکیه این حمله پاسخ داد. این حمله راکتی در حال صورت می‌گیرد که نیروهای ترکی امروز برای دور ساختن شبه نظامیان کرد مورد حمایت آمریکا از منطقه افرین در شمال سوریه عملیات جدید برای انداختند. نظامیان ترکی به هشدارهای واشنگتن که چنین یک حرکت باعث ناآرامی منطقه خواهد شد اعتنای نکردند. شبه نظامیان کرد گفتند که در دهها حمله تیاره‌های ترکی حداقل 10 نفر، اکثریت غیر نظامیان، کشته شدند. بیروز کسکه، یک مسئول نیروهای شبه نظامیان کردی به نام واحدهای دفاع مردم کرد، با آژانس خبررسانی فرانسه گفت 7 غیر نظامی به شمول 1 طفل و 2 شبه نظامی زن و 1 مرد کشته شدند. حزب اتحاد دموکراتیک، جناح سیاسی نیروهای کرد، گفت که در حملات هوایی نیروهای ترکیه 25 نفر دیگر از غیر نظامیان زخمی شدند. مقامات ترکی وقوع تلفات را تایید کردند، ولی می گویند که همه کشته شدگان و زخمیان شبه نظامیان کرد می باشند. بن علی یلدرم، صدر اعظم ترکیه، دیروز گفت هدف از حملات بر افرین از بین بردن عناصر شبه نظامیان کرد و گروه داعش است. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان قبل از این اظهارات صدر اعظم گفته بود که عملیات شاخه زیتون در افرین آغاز شده و عملیات دیگر در منبیج صورت خواهد گرفت. نظامیان ترکی میگویند پایگاه هوایی نظامی مینیغ در نزدیکی حلب که زیر تصرف شبه نظامیان کرد است، از جمله 108 هدف است که توسط 72 تیاره ترکی مورد حمله قرار گرفت. مقامات ترکی گفتند که اهداف گروه دولت اسلامی یا داعش هم از بین برده شده و همه تیاره ها به پایگاه های خود سالم برگشتند. صدر اعظم ترکیه گفته که نیروهای زمینی هم قرار است امروز وارد عملیات شوند. از سوی دیگر مقامات ترکی گفتند که وزیر خارجه این کشور مولود چاوشاوغلو با همتای آمریکایی خود رکس تلرسن تلفنی صحبت کرده و همچنین لوی درستیز ترکیه خلوصی اکار به همتایان آمریکایی و روسی خود از این عملیات معلومات داده است. ترکیه اتهام وارد میکند که شبه نظامیان کرد در شمال سوریه با حزب کارگران کردستان که تقریبا از 30 سال به این سو در جنوب شرق ترکیه در برابر حکومت میجنگد روابط دارد.
و آرام آرام رسیدیم به لحظات پایانی این مجله خبری شبانگاهی رادیو آزادی. از جانب من احمد حنایش مجری این برنامه و اتفاق همکار تکنیکی عبید لاعبید از شما تشکر و سپاسگزاری. ما را پذیرا باشید که تا حالا ما را همراهی کردید و شنونده رادیو آزادی بودید. تا لحظات دیگر نشرات وی او ای رادیو آشنای صدای آمریکا همچنان در همین موج آغاز می شود. تا فردا تا ساعت 7 صبح که همکارانم خدمت شما حضور می یابند، همه تان را به خداوند منان می سپاریم. شب خوش.